کانون اندیشه جوان.
حلقه متن خوانی کتاب نظریه عدالت اثر جان رالز با حضور دکتر مصطفی زالی. جلسه دوم.
من به نظرم یه تذکر ضروریه و نظریه جان رالز ساخت اجتماعی این اولا که نظریه جان رالز ناظر به نهادهای اساسی دوامه است. این موضوعش رو باید اول روشن کنید. مهمترین نهاد اساسی هست حالا فکر کنید چیه توی هر جامعه؟ قانون اساسی. وقتی میگه حکومت، خود حکومت از کجا داره تعیین پیدا میکنه؟ در واقع قانون اساسی. این نکته خیلی مهمی این سوالی که شما دارید میپرسید. نظریه عدالت جان رالز یه نظریه نیست که جلسه پیشم در این مورد عرض کردم. این به نظرم یه بارم باید تفکر رو باش تعیین بکنم. یه نظریه که تو بستر اندیشه سیاسی لیبرال داره شکل میگیره که بعدا خود دوتا اصل میاره، اصل تمایز و اصل در واقع اصل برابری و اصل تمایز، بهتر اینجوری بگیم، یعنی اصل اول و اصل دوم. خب این از نظر جان رالز، حالا این رو خواهیم گفت، مثلا یکی از باورهای پایه اخلاقی خدمت رو عرض کنم که نه نکوهیده بودن عدم تساهل مذهبیه. یعنی میگه یکی از ساختارهای پایه جامعه اصلا این. یا تا اساسی تر بگیم، این جلسه پیشون خیلی مفصل گفتیم، از نظر لیبرال ها حق بر خیر مقدمه. یعنی شما نمیتونید در واقع تصور خودتون از عدالت برای تصور خاصی از سعادت انسان مقتنی بکنید. اینو مفصل گفتیم، حالا تو همین فصل اول هم اگر قانون مطالعه کرده باشید واسه تقدم حق بر خیر رو میگه. به همین جهت یعنی میدونید اون چیزی که حتی بخوام دقیق تر بگم، بحث توجیه نظریه عدالت رالزه که باز تو همین فصل اول در این مورد صحبت میکنه. و حالا تو این مقدمه که میخواستم عرض بکنم، اینو میخواستم بگم که مثلا موضوع رساله دکتر جان رالز هم بحث توجیه اخلاقی. خب تو اون چارچوبی که رالز میخواد در واقع نظریه عدالت خودش رو توجیه بکنه، ما در واقع نمیتونیم خیلی از نظریه عدالت رالز به این معنی، یعنی کل چارچوبش رو نمیتونیم تو سنت خودمون بپذیریم. حالا ما ساختارهای اساسی جامعه که میگیم، شاید پشت سر این ساختارهای چیز دیگه هم باشه، اون مفروضات نرماتیوی که این ساختارها رو ایجاب میکنه. مثلا شما برمیگردید یه قوه قضاییه، قوه یه ساختار اساسی جامعه هستی. خب یکی از مهمترین وظایف مثلا دستگاه قضایی در یه جامعه دینی اجرای حدوده. این قطعا از نظر رالز چون این چیزی به عنوان در واقع یک ساختار پایه موجه نیست. یعنی که شما یه ساختار پایه‌ای داشته باشید که بتونید حدود رو در واقع اجرا بکنید، چون حدود بر اساس یه تصویر خاصی از اصلا سعادت انسان مواجه میشه. منتها یه نکته داره، این به نظرم خیلی مهمه. ببین من خدا ندیدم، یعنی ندیدم که مطمئن نمیدونم که تو ایران کار کردن، تا حالا پژوهشی تو این حوزه نکردم. یه بار ما داریم از یک نظریه عدالت جامعه صحبت میکنیم که رالز مدعیشه، یه بارم داریم میریم وارد جزئیات نظریه رالز میشیم، الان خصوص که اونجا داره در مورد نظامات سیاسی از جهت جهتگیری‌های اقتصادیشون صحبت می‌کنه. این خیلی مهمه. یعنی الان دموکراسی مثلا فرض کنید دولت رفاه لیبرال با لیبرالیسم کلاسیک، مثلا دولت رفاه لیبرال با لیبرالیسم کلاسیک، با نمی‌دونم سوسیالیسم اونم لیبرال، از این جهت که نمی‌دونم فرض کنید تساهل مذهبی می‌پذیرن که فرق نمی‌کنه، که از این جهت که بر آزادی بیان و نمیدونم آزادی انتخاب دینی اینا تاکید میکنن که فرق نداره، که اون چیزی که در واقع داره نقطه تمایز نظریه رالز رو رقم میزنه نسبت به دیدگاه‌های رقیب، همون اصولی که ناظر به چیه، یکی برابری منصفانه فرصت‌ها، همون اصول عدالت رالز رو نگفتیم، دو تا اصل میگه دیگه، تو اصل دوم دو بخش داره، یکی برابری منصفانه فرصت‌هاست و یکی هم بحث در واقع تبعیض تا جایی که به نفع طبقات کمتر برخوردار باشه. این دوتا اصلش و بحث هایی که زیر این دوتا میشه، اتفاقا به نظر من تو ساختار جامعه ایران هم خیلی قابل اعماله و هم میتونه یه سری ابهامات رو روشن بکنه. این شما نگاه کنید، مثلا یه سری اصول تو قانون اساسی داریم مثل اصل 31 و 32 که ناظر به آموزش رایگان هست و ناظر به خدمت رو عرض کنم که تامین اجتماعی و حالا اصل سی هم که فکر کنم مسکن و اینا، حالا اون که شاید در اختیار بشه ولی سیوی کو سیو دو که حالا اینا بحث اصول توزیع قانون اساسی ما در واقع همش هم زمین مونده است. یعنی ما امروز برابری منصفانه فرصت‌های بهداشتی آموزش رو قطعا نداریم تو کشورم. یعنی نه تنها میتونه تو ساختار ما پیاده بشه، بلکه نظریه رالز و مهمتر از نظریه رالز نواحصی که حول نظریه رالز شکل میگیره و نسبتش با حرفایی که اقتصاددان‌ها میزنن، این برای ارزیابی در واقع وضعیت ما و در واقع بهتر بگم سنجش سیاست‌های ما خیلی میتونه موثر باشه. چون یه چیز مهمتری من میخوام شما بگم که ضرورت نظریه رالز رو برام داره توضیح میکنه. درسته میشم اشاره کردم. نظریه رالز این نظریه لیبراله، یعنی اصلا مشخصه این داره تو بسته بندیش لیبرال این حرفو میزنه. و خیلی عجیبه که اصلا یه بار این آقای آخوندی یه صحبتی کرده بود در مورد سازمان حمایت از مصرف کننده. بعد گفته بود این سازمان از بقایای تفکر چپ و باید منحل بشه. اولین بار که اصلا این بحثو کردیم بود. بعد خیلی بهش انتقاد شد، اومد یه مقاله مفصل نوشتن، خودش نوشته بود یا پول داده دارش نوشته بودن، بعید نمیدونم خودش فرصت داشته باشه که این چیزی هم بنویسه اینا، چون معمولا وقتش هم ندارن این سوالا، معمولا خب پول میدن که براشون بنویسه برای چی میکنه، یعنی کتاب براشون مثلا مقاله نمیشه چه پستی میدن مثلا این مسئولیت اینه بالاخره چیزی هست این چیه سامانه. اومد گفته بود که علت اینکه اصلا ما سوسیالیستی فکر میکنیم این هستش که تماس ما با اندیشه غربی از طریق شوروی بوده. اگر تماس ما از طریق مثلا فرض کنیم که اروپا بود هیچ وقت اینجوری نمیشد. این خیلی در واقع تصور خام و بدبین از مسائل آره دیگه.
اولین دانشجویی که
تو سنتاج فرانسه بود. حالا فرانسه شاید این متأثر از یادم چپ بوده. میخوام بگم یعنی مسئله به این در واقع مسئله جامعه ما اصلا یه سری بساطت‌هایی که ما تو چیزه. یه نکته من خدمت شما بگم، ببین من اصلا علتم که این کتاب رو انتخاب کردم این بود. سلام علیکم. خیلی کتاب های دیگه ای را میشه انتخاب کرد خون. شاید نکته ای که یکی از دوستان بعد جلسه پیش من گفت همین بود که خب چرا این کتاب را انتخاب کردیم؟ اینو باید شاید در موردش توضیح بدیم. من با فرض این که خب بدونیم چرا انتخاب کردیم خیلی در مورد صحبتی نکردم، ولی این سوال مهمه. خب چرا این کتاب را انتخاب کردیم؟ علت این که این کتاب رو من انتخاب کردم اینه که اصلا چیزی به نام سنت فلسفه سیاسی در ایران وجود نداره. این دپارتمان های فلسفه که اساسا خودشون رو فارغ از سلام علیکم مسئله فلسفه سیاسی میدونن و کل منم مسئله انتزاعی متافیزیک دپارتمان های علوم سیاسی شاید به نوعی با اینها مواجه بشن، ولی خب خیلی در واقع در قالب حالا بحثایی که من خیلی هم چون درس علوم سیاسی رو نخوندم ولی وقتی میبینم خیلی شاید به طور جدی وارد استدلالشون نمیشن، حداقل چیزی میفهمم اینه. اینا اصلا شاید هم مسئله این نباشه که علوم سیاسی اینجوری وارد میشه، مسئله اینه که علوم سیاسی تو ایران جدی نیست مثل خیلی چیزای دیگه که تو ایران جدی نیست. مشخصا علتی که این کتاب رو انتخاب کردم و ان شاءالله اینو به عنوان پروژه فکری خودم میخوام پیش ببرم، حالا 16 جلسه با شما دوستان بعدش حالا هرجوری که باشه اینجوری میبرم، این هستش که فکر میکنم مسئله فلسفه سیاسی و توجه به این حوزه جامعه ما ضرورت داره. و اینا هم خدمت شما هم جلسه پیش عرض کردم که شما این جلسات هم بیاد جلسات متنخوانی نبینید که قاله کتاب میخونیم و خب بعدش چی، یعنی صرف خوندن یک کتاب توی 16 جلسه و بعدم منقطع شدن ازش خیلی فایده ای نداره. این خب باید مشخص بشه که چرا از کنم عمده در واقع فایده این جلسات برای کسایی خواهد بود که این یه دیدی بده برای مسیر پژوهش‌های بعدیشون، نه اینکه حالا حتما کسی بخواد در مورد رالز کار کنه یا حتی ادبیات توضیحی کار کنه. رالز در حوزه‌های متعددی داره صحبت می‌کنه، از سنت غربی اجتماعی لاک و هابز روسو شما بگیرید تا کانت تا مسئله توجیه اخلاقی تا خیلی چیزهای دیگه، ولی این میتونه در واقع مقدمه خوب باشه برای شروع بحث. و این مقدمه من در مورد حالا همین خود کتاب رالز بگم
من دو تا مطلب خواستم بگم. یکی در این مورد که به نظرم میرسه که بهتره در واقع این جلسات حالت متنخوانی باقی بمونه، حالت کلاس نگیره.
بله.
که بچه مشخصش هم فرم شده شدن اصلا نگیرست.
اینو من خودم به نظرم آره نبود بهتر بارم، این شاید جلسه بارم.
خودم جلسه قبل دوشتی نبودم جا نمیشه.
آه.
تعدادی بی بودیم. بعد مجردم که اینطوری.
حالا به تعدیش میتونیم ببینیم چند نفر دونم. آره. من خودم موافقم.
و مطلب دوم در مورد این بحث اولی که در مورد این که در واقع برای ساخت اجتماعی ما در واقع رالز قابل استفاده است یا نه، بخش اول این کتاب دو بخش داره. یه بخشی رالز شروع میکنه از یک بنیادی حرف میزنه و از در واقع جهل عمدی که استفاده میکنه از اون بنیاد شروع میکنه و اصولش رو میکشه بیرون. و بخش دومی که شما بهش اشاره کردید اون بخشی که تلاش میکنه نسبت نظریه خودش رو با نظریه های رقیبش نشون بده. یعنی اون بخشی که مثلا داره میگه که تساهل دینی یه چیز پذیرفته شده است، این بنیاد نظریه رالز نیست که ما بخواهم این استناد کنیم که چون ما این بنیاد رو در کشورمون نداریم نمیتونیم نظریه رالز رو اجرا کنیم، بلکه اون بخش اول نظریه است که از یک معنا شهودی، نه به معنی شهود گرایی، از یک شهودی آغاز میکنه که شهود هر موجود خردمندیه و در نتیجه نمیتونیم که مثلا اون ساخت و ساخت اجتماعی ایران نمیخواد.
ولی خب بعدا از این ادعاش برمیگرده دیگه، نکته اصلی اینه. یعنی دیگه ببینید اول کار، آره اول کار تصورش این هستش که شهود هم موجود خردمند اینه که برابری و آزادی مثلا یه اصل پایه است، ولی بعد که انتقاد جدی بهش میشه میگه نه، این مفروض پایه در هر جامعه لیبراله که اینطوره. این اصلا جلسه پیش اینو توضیح دادم که این همین مسئله عدم تساهل گیر، تساهل مذهبی، این واقعا به نظر نمیاد به سادگی بگیم شهود هر انسانی عدم تساهل مذهبی.
مثلا همینه که اینو نمیگه شهود هر انسانی، اون بخش اول داره میگه شهود هر انسانی، اینو داره وارد دیالوگ میشه با نظریات رقیبش، میگه اگه اون نظریات رو بپذیریم با نظریه من ناسازگاری چندانی نداره. یه مطلب دیگه در مورد اینکه دو تا در واقع دو مرحله رالز رو در واقع بهش اشاره میکنی، به نظرم اتفاقا یکی از دلایلی که ما توی ایران نگاه جدی به فلسفه سیاسی نداریم اینه که فلسفه سیاسی سیر رو طی کرده و به یک معنا به یک نقطه‌ای رسیده و ما وقتی میخوایم شروع کنیم به بحث از آخر بحث شروع میکنیم. اگه قرار رالز بخونیم به نظر میرسه باید از همین به چه نظر اصلی و ابتداییش که اتصال پیدا میکنه با بقیه فلسفه قبل، با کانت، با لاک، با هابز، اون رو درست متوجه بشیم، بعد اگر انتقادات رو تونستیم بهش مطرح کنیم بریم به خانش دوم. یعنی توی فهم خانش اول استفاده از خانش دوم اتفاقا گمراه کننده است.
نه من اینا رو که میگم ممکن نیست، ما اتفاقا از خان، یعنی اگه می‌خواستیم که اون اتفاق بیفته بعد لیبرالیسم سیاسی شروع می‌کردیم، ما اتفاقا از اولین کتابش هم شروع کردیم که اون اتفاق نیفته. ولی اون سوالی که دارید می‌پرسید اون سوال رو نمی‌تونیم بدون بازبینی که رالز کلیت نظریه خودش کرده بپذیریم. یعنی ببینید یه چیزی به شما میگم، ببخشید، اینکه رالز از نظریه عدالت میره به سمت لیبرالیسم سیاسی، دلیل اصلیش این هستش که میگه خود لیبرالیسم سیاسی ایجاب میکنه که من، ببخشید، نظریه عدالت ایجاب میکنه که به سمت لیبرالیسم سیاسی برم. یعنی نمیتونم بدون گذار به لیبرالیسم سیاسی نسبت به انتقادهایی که به نظریه عدالت شد من مسئول میمونم.
درسته، ولی در مسیر کشفش از در موقع نظریه عدالت شد.
بله. اصلا مسئله کشفش هم اینه که میخوام یه نظریه عام تصویر بکنم. یعنی در واقع اینجور دارم میگه من به نظرم میاد که هر انسان عاقلی این اصول عدالت من رو خواهد پذیرفت. این ادعا رو میکنه. اون وقتی بهش یه سری انتقادا میشه دیگه نمیتونه اینو بپذیره. و میگم خیلی ساده دیگه. شما همون در واقع اصل اول عدالتی رو که میذاره که تو همون نظریه عدالته، شما فکر میکنید تو ساختار ایدئولوژیک جامعه ما پذیرفته میشه یا نمیشه؟
کدوم اصل برابری سیاسی؟
اصل برابری سیاسی که میذاره که اصلا کلا ببینید در واقع خدمتتون عرض کنم که آزادی بیان، آزادی مذهب، همه اینا رو در واقع داره پیش گرفته میشه. اصلا مهمتر از اون این که تو هم فصل اول داره تصریح میکنه مبنای نظریه عدالت من تقدم حق بر خیر. این به نظرم خیلی مهمه. و اینم به شما بگم، به طور کلی فلسفه های سیاسی کلاسیک مبتنی بر تقدم خیر بر حق هست و نظام سیاسی ما به عنوان نظام سیاسی در واقع اصطلاحا پرفکشنیست تقدم خیر بر حق نفوذ گرفته. حالا این ترمایی بود که جلسه پیش توضیح دادم، روش دادم دوستانی که تشکر داشتم، حالا خواستم دوباره توضیح میدم. ولی نظام سیاسی ما این نظام سیاسی است که یک تصوری از خیر انسان رو نفوذ گرفته توش. این تو اصول قانون اساسی، تو مبانی نظری اون اصول قانون اساسی و تو اون حرفایی که داره زده میشه اصلا، یعنی نظام سیاسی ما از این جهت نظامی که میخواد سعادت انسان رو از طریق جامعه محقق بکنه. درسته، متأسفانه راز ادعا نمی‌کنه
که ما در همه نظام‌های سیاسی گونه هستیم. میگه اگه ما اون آزمایش ذهنی رو انجام
بله.
بدیم این گونه خواهیم.
آره، یعنی میگه هر انسان یعنی از نظر رالز، از نظر رالز هر انسان عاقلی حکومت جمهوری اسلامی رو مطرود میدونه، اگه بخوام خیلی صریح بگیم. خب باز جواب ما خیلی روشنه دیگه، این تو این ساختار سیاسی نمیشه نظر رالز رو اجرا کرد. این باز نظر من چیزه واضحه، بله، اون اینکه از نظر رالز این ساختار سیاسی مطرودی باشه.
یه سوال، اگه تقدم خیر و حق باشه، این معنی نیست که مثلا اجبار مردم به سمت اون استیب ببریم، به سمت اون خیلی که خودمون محدودش بشیم ببریم؟
تقدم خیلی برها دقیقا همینه.
خب ولی آخه به نظر من اینجوری نیست، چون توی نظام سیاسی اسلامی شما به نظر من اینجوری هر شد گفتی اینجوری هست
از توی واقعیت شما.
ولی خب سرم هم میگم که زمان امام علی دقیقا تقدم حق بر خیر شد، چون مردم حق داشتن که مثلا از نظر خودشون حالا که مثلا به یه حاکمی مقبولیت
دادن. نه، این مسئله سر اون نیست. مسئله این هستش که ببین حالا مردم با یه حاکمی مقبولیت میدن، مثلا اون مسئله اون نیست که انتخابات نه اصلا اون مهم نیست، اون مسئله مهمی نیست. یه حاکمی در اندیشه اسلامی حکومتش تعیین پیدا میکنه از طریق بیعت، قهر و غلبه یا هر چیزی، اینا مهم نیست. این به عنوان حاکم وظیفش دقیقاً چیه؟
اون سعادتی که مردم نمیگه اگه خودمون مردم نخوان دیگه اون سعادتو
اون غیبه اصلا دیگه مردم نخواستن در اصولت وقتی نه ببین من این موجه رسانی برای شما توضیح دادم، بازم دارم بهت میگم در نظام سیاسی لیبرال نمیتونن مردم بیان رأی بدن بگن آقا از این به بعد چون مثلا در انجیل اومده که فکر زن آرام به خودتون راه ندید، ما زناکار رو مثلا شلاق میزنیم. مثلا این اصلا با اصول نظام سیاسی لیبرال جور در نمیاد.
نه با این مشکل نداشتن.
همین
الان گفتی توی نظام سیاسی اسلامی تقدم خیبر حق داری، میگم این خیره اول یه حق خود مردم
باشه. در اصلت وقتی اون حکومت مستقر شد به عنوان حکومت داره یه خیلی رو دنبال میکنن، یه چیزی روشن
نه اگر دنبال میکنم، ولی به معنی نیست که تقدم خیر
بر حق داره. خب این تقدم خیر بر حق یعنی چی آخه؟ این تقدم تقدم زمانی نیست، تقدم در استقرار حکومت هم نیست. این هستش که این حکومت وقتی میخواد در واقع ساختارهای خودش رو توجیه بکنه، وظایف حاکم رو توجیه بکنه، یک تصوری از خیر انسان رو مفروض میگیره و این کارا رو میکنه. منظور اینه. نه بذارید که نظرم بخواد بریم جلو. چون ممکنه بگید تو حکومت دینی یه حدی از تساهل دینی رو داری. آره ولی نه شما تساهل دینی ندارید. آره.
دورکین هم مثلا دورکین هم چون هر چیز زمینه دیگه داره. یکی
که دوباره دموکراسی
که همون ممکنه
است اینکه
حکومت دینی
رواداری
داریم
با حکومت
دینی
دیگه. حالا اونا توی حالا خود اندیشمند اسلام مسلمان هم هست. حالا اینه شما ممکنه بگید خود حکومت دینی ما خیلی داره رواداری میکنه، یه جوری شما نمیتونید این ساختار سیاسی و ساختار سیاسی لیبرال بدونید. مصداق بارزش ارتداده. شما تو قانون در واقع کیفریتون ارتداد پیشبینی شده. و این به هیچ وجه متصور مسئله جور در نمیاد. این مثلا مفهومی به نام مجازات مرتد. این خیلی واضحه دیگه. دیگه من فکر می‌کنم یکی از حداقل‌ترین رواداری‌های در واقع مذهبی رواداری نسبت به تغییر دین دیگه. که اینو شما ندارید. یا مثلا میگم شما یک قانون اساسی رو نداره رئیس جمهور باید مسلمان باشه. این در یک ساختار سیاسی لیبرال اصلا اینکه شما یک دین خاص رو بخواید مبنا قرار بدید پذیرفتنی نیست. خیلی این چیز زیاده بخوام اینا رو بگیم. آره شما میگین مثلا چه اینا کلیسا دارن نمیدونم میتونن اعمال مذهبیشون رو انجام بدن. بله اینجوری رواداری به این معنی که شما نمیدید مثلا پیروان ادیانگر بزنید بکشید. ولی بازم اون چیزی که اینا میگن توجیه نمیکنه. من این مختصر در مورد رالز و در واقع تاریخ اندیشش میگم، بعد سری وارد متن بشیم چون به هر حال کلاس ما عمدتاً متن‌خوانیه. ولی اینا رو بیشتر از این جهت میگم که یه سری پرسش‌های این جلسه پیش مطرح شد که اینا رو اینجا آوردم. اول اینو تو میگم که خب این تاریخ تولد و وفات یه فیلسوفو بدونیم بعد نیست. رالز 1921 متولد شده و وفاتش هم 2002 بوده. در سال 1939 برای تحصیل به دانشگاه پرینستون رفته. اینها رو از این جهت دارم میگم که کانتکست کتاب هم بعداً معلوم میشه. 1943 از پرینستون فارغ التحصیل شده و بلافاصله به خدمت سربازی رفته و البته این خدمت هم بعداً تو ذهنش خیلی اثرگذار بوده. 1946 با در واقع پایان خدمت نظامیش دوباره برمیگرده به پرینستون و 1950 پایان‌نامه دکترای خودش رو میگیره. استاد راهنماش یک شخص به اسم والتر استیس که این کتاب مشهور هگل استیس که میگن در واقع نویسنده‌اش همین آقاست. و یه نکته خیلی مهمی هم وجود داره، رالز اساساً فلسفه سیاسی رو هیچ کس نخونده. یعنی در دوره‌ای که اینجا در ما اونجور کننده سلام میگم ما تو ایران چه نداریم، این یه نکته ایه. در دوره‌ای که توی پرینستون هست کسی اونجا نیستش که متصدی بحث فلسفه سیاسی باشه. از این جهت ممکنه خیلی هم در واقع ارجاعات تاریخیش خیلی ارجاعات دقیقی هم نباشه، اهمیتی هم تو بحث ما نداره. دو سال به صورت قراردادی تو پرینستون مشغول به کار میشه و بعد از اونم یه سال به عنوان محقق پس دکترا در دانشگاه آکسفورد سپری میکنه. 1953 بعد از بازگشت از آکسفورد مجدد میره دانشگاه کورنل. اونجا به عنوان استادیار مشغول به کار میشه. از 1959 به مدت یک سال به عنوان محقق هاروارد، محقق مهمان در دانشگاه هاروارد بوده. از 1960 دو سال در دانشگاه MIT بوده و بعد از اون تا آخر عمرش به عنوان استاد در دانشگاه هاروارد خدمت کرد. یعنی عمده دوره‌ای که رالز داشته فعالیت‌های فکری خودش انجام داده، کتاب‌های مهمش رو نوشته، استاد دانشگاه هاروارد بوده. این از این جهت مهمه که ما جو اون روز هاروارد رو هم باید بشناسیم و موضع‌گیری که خود نظریه عدالت رالز نسبت به فضای فکری اون دوره داره که در این مورد هم توضیح میدم. نظریه عدالت خدمتتون عرض کنم که 1971 منتشر میشه و رالز در این دوران با اشخاصی مثل کواین که یه فیلسوف تحلیلی مشهوره، نلسون گودمن، هیلاری پاتنن، استنلی کوول، رابرت نوزیک و حالا اشخاص دیگه‌ای که حالا شاید خیلی مواصفشون نشنیده باشیم و یه نفر به اسم اوون که اوون یه ارسطوشناس معروفه همکاری داره. نکته بسیار مهم این هستش که ما اغلب شنیدیم یا فرایدون شاید بشنوید که کتاب نظریه ادارت رالز در بستر سنت فلسفه تحلیلی نوشته شده. اینو شنیدید احتمالا، چون میگن ما میگن ما دو تا سنت مهم فلسفی در قرن 20 داریم، یک سنت فلسفه کانتیننتاله و یک سنت فلسفه تحلیلی. سنت فلسفه کانتیننتال سنتیه که بیشتر در فرانسه و آلمان حاکمه و چهره‌های برجسته‌اش هوسرل و هایدگر و گادامر و از این سمت دوباره خدمتتون عرض کنم مرلو پونتی و اینها تو فرانسه، و حالا بعداً همین کسایی مثل فوکو و اینها تو همون سنت
قرار میگیرن. یعنی چی معنی چی؟
کانتیننتال میان سنت قاره‌ای.
تفاوتشون
آره، اگه بخوایم تفاوتشو بگیم آخر به نتیجه نمیرسیم. شما تفاوتش همین تفاوت جغرافیایی بدونید، چون کتاب‌های زیادی نوشتن در نهایت هم به این نتیجه رسیدن که اینا تفاوت روشنی ندارن، یعنی مرزبندی روشن ندارن. سنت فلسفه تحلیلی سنتیه که بر فضای فکری جهان انگلیسی زبان حاکمه، به طور مشخص راسل، جورج اردوال مور، ویتکنشتاین و حالا بعداً همینا که می‌بینید کواین، هیلاری پاتنم، اینا تو سنت فلسفه تحلیلی هم. این چیزایی که تو ایران خیلی مده، میگن فلسفه زبان، فلسفه ذهن، فلسفه علم، اینها جزء شقوق سنت فلسفه تحلیلی هم. و یه نکته خیلی این چیزی که ما تو ایران بهش میگیم فلسفه مضاف، غالبا شقوق فلسفه تحلیلیه. آره این چیزی داریم میگیم، ما چیزی حالا خیلی تو خود جهان غرب به اون فلسفه مضاف نداریم. اینم اصطلاحی است که چی؟ حالا این اصطلاح جعلی تو ایرانه، یعنی اینا خودشون اینجوری اصطلاحاتو به کار نمیبرن. اینا از چه جهت دارن میگن؟ که ببینید رالز کتاب خودش رو تو بستر سنت فلسفه تحلیلی داره مینویسه، منتها با یه قیدی که به این قید توجه بکنید. اون قید همین هستش که در زمان رالز فضای غالب سنت فلسفه تحلیلی فضای تحلیل مفهومیه، یعنی معتقد بودن که فلسفه کاری جز تحلیل مفهومی و روشن کردن ابهامات از طریق تحلیل مفهومی نداره. فلسفه خودش نمیتونه گزاره‌های محتوای مستقیم رو نتیجه گیری بکنه. چی؟ نه، یعنی کلا میگفتن فلسفه کارش تحلیل مفاهیمه. ما اگه مثلا مفاهیم رو بشینیم تحلیل بکنیم، بسیاری از مشکلاتی که در واقع در اثر ابهام مفاهیم داریم روشن میشه.
روشنگری یعنی
نه که روشنگری بکنم. ببین یه مقدار باید دقت کرد. ببین اینکه میگیم تحلیل مفهومی، این مثلا میگم یه چیز خیلی ساده شینه، اگر بشینیم در مورد مفهوم خدا، در مورد مفهوم گزاره‌های اخلاقی، در مورد اینها تأمل بکنیم، عینیت یا عدم عینیت اینها مثلا روشن میشه که این مفهوم خدا اساسا یه ترم معناداری مثلا هست یا نیست. مهمترین در واقع جنبه‌ای که در رالز باید بهش توجه بکنیم با توجه به سنت غالب اون روز در فضای انگلیسی زبان این هستش که در نظریه عدالت خودش اساسا روش تحلیل مفهومی رو کنار میذاره. این دقت بکنید، درسته که ما میگیم این تو سنت فلسفه تحلیلیه، ولی روش تحلیل مفهومی مبنای کار رالز نیست. کاملا داره یه سری اصول روشن و مشخصی رو با یه روش استدلالی در مورد خدمتتون عرض کنم که نظامات اخلاقی نتیجه میگیره. یه چیز دیگه بهتون میگم، مثلا خیلی از اینا میگفتن در مورد علم اخلاق اگر ما بریم و اخلاق رو تحلیل بکنیم به این نتیجه خواهیم رسید که گزارهای اخلاقی هیچ گونه صدق و هیچ گونه عینیتی ندارن، صرفا بیان احساسات ما هستند. اگر من میگم این کار خوبه، در واقع یعنی چی؟ یعنی که از نظر من، حس من، آره این هستش که این کار، من دارم یه جور احساس خودم رو نسبت به یک فعلی بیان میکنم. در مقابل رالز داره در نظریه عدالت خودش نشون میده که میشه به طریق عقلانی و با یک شیوه استدلال، که شیوه استدلال شما به تدریج حالا در این کتاب متوجه خواهیم شد، از عینیت و عقلانیت گزارهای اخلاقی دفاع کرد. یعنی میخوام بگم گردش رالز رو نسبت به جریان غالب سنت فلسفه تحلیلی باید بهش توجه داشته باشیم. و یه نکته خیلی مهم دیگه که در اندیشه رالز وجود داره و این خیلی به نظرم مهمه این استش که پرسش اولیه‌ای که رالز در نظریه عدالتش باهاش وجود درگیر میشه که بعداً این با اون پرسی که جلسه پیشم شما پرسیدید که چه فرضی نسبت به انسان داره در نظریه خودش، و به نظرم این مرزگذاری رالز با حتی سنت اندیشه هابزی هم است اینه. رالز میپرسه چرا شر در جهان وجود دارد و آیا انسان میتواند از آن نجات پیدا بکند؟ این سوال اصلی رالز. و این پرسش در نهایت اونو به اینجا میرسه که اگر شر در جهان وجود داره و ما اگر از در واقع شر انسانی داریم صحبت میکنیم، آیا جامعه عادل واقعا ممکنه؟ و اینو شما در نظر بگیرید که رالز در سنت در واقع الهیات مسیحی هم داره فکر میکنه، سنتی که در اون دارن از گناه نخستین بشر صحبت میکنن و رالز معتقده که این گناه نخستین گناه آدم و حوا نیست، یه جور سرشت شروری است که به کل بشریت داره تعمیم پیدا میکنه و رالز به شدت با این باور مخالفه و از این جهت اتفاقا معتقده که تحقق یک جامعه عادل در ظرفیت انسانه. یعنی این یک مفروضیه که رالز نسبت به انسان و انسانیت داره، اینکه تحقق جامعه عادل در بستر جامعه انسانی و با همین انسان ها ممکن. یعنی یک فرض اساسی روانشناسی اخلاقی رالز این هستش که انسان ها به ذات فاسد نیستند. چون جلسه بیش ما گفتیم رالز انسان شناسی نداره، به چه معنا نداره؟
احسن،
یعنی تصویر حداقل کانت مطمئنی نداره، حداقل کانت مطمئنی نداره، هابز حالا نمیخوام درمونش بحث کنم ولی کانت مطمئنی که نداره. یعنی این تصوری از ماهیت انسان که جلسه پیشم گفتیم به چی منجر میشه، به یک تصویری از غایت و به تصویری از سعادت منجر میشه، یعنی تصویر متافیزیکی از سرشت انسان ندارد. این غیر از این هستش که ما بگیم لاک انسانها، میگم لاک رالز انسانها رو به ذات فاسد تلقی نمیکنه و از همین جهت هم هستش که تحقق عدالت رو در بستر جامعه انسانی ممکن تلقی میکنه. یعنی در واقع رالز مسئلهش این نیستش که، یعنی در واقع تصورش از انسان این نیست که انسان ها به ذات خودخواهن، همون فرضی که کی داره؟ هابز داره، بلکه میگه انسان ها میل اصیلی برای جامعه پذیری دارند. من توی پرانتز یه چیزی بهتون عرض بکنم، شما اغلبتون رشتهتون علوم سیاسی و جامعه شناسی، تا جایی که من نگاه کردم شما رشته چیه؟
فلسفه.
شما رشته فلسفه هست؟ خب شما عرشه یک لیسانسی؟ عرشه این مفهوم مهمی، اگه شما فلسفه هم هستی همتشون فکر میرم همتون رشته علوم سیاسی جامعه شناسی گفتم. یه مفهوم بسیار مهم در واقع توی اندیشه سیاسی جدید مفهوم سوشیبیلیتی. ببینید مفهوم استران چی بگیم؟ جامعه پذیریه. شما میتونید اینو به عنوان یک ترم کلیدی مبنای مواجهتون با خیلی از فیلسوفا قرار بدید و ببینید که اینها جامعه پذیری انسان رو بر چه اساسی دارن تفسیر میکنن. هیوم، اسمیت، هابز، لاک، کانت و در واقع رالز تصورشون از جامعه پذیری انسان، سوشیبیلیتی انسان چیه؟ این یه چیزی که خیلی میشه روش بحث کرد. خیلی البته تو در واقع ادبیات امروز ما رایج نیست. این مفهوم خیلی مهمی، مفهوم سوشیبیلیتی. از نظر رالز، حالا برخلاف اون تصوری که هابز داره که بهش اشاره خواهم کرد، انسان‌ها یه میل اصیل برای جامعه پذیری دارن و برای همکاری منصفانه در سطح اجتماع دارن. این مفروضات خیلی مهمه. از چه جهت مهمه؟ از این جهت که وقتی رالز میاد نظریه عدالت خودش رو ترسیم میکنه، همونطور که جلسه پیش اشاره کردم، بعد که این نظریه عدالت ترسیم شد، بحث امکان نظریه عدالت و بحث پایداری نظریه عدالت، یعنی بخش دوم و سوم کتاب رالز که در موردش صحبت کردیم، موضوعش همین خواهد بود دیگه. یعنی در واقع بهتره بگیم نه موضوعش، مفروضش همینه. اگر از امکان نظریه تحقق نظریه عدالت، یعنی میگه این نظریه عدالتی که من ترسیم کردم با این اصول و پایداری نظریه عدالت داره صحبت میکنه، یکی از فرضهای اساسیش این هستش که انسان‌ها بر اساس در واقع اصالت خودخواهی نیست که وارد جامعه میشن، بلکه میلشون به همکاری منصفانه است که تحقق این نظریه عدالت رو در سطح جامعه ممکن میکنه. این خیلی مسئله مهمیه. حالا میگم اگه کسی بخواد این کار خیلی کلاسیکی بکنه، میتونه همین مسئله رو در هابز و اسمیت و هیوم بررسی بکنه.
حسش کنم گذاره نرماتیبه، یعنی نمیدیش انسان ها بر سلف لاو عمل نمی کنن. میگه که اگر بخوان اخلاقی عمل کنن نباید عمل کنن. حتی کانت بزنید.
آره ولی یه نکته داره که خود کانت هم اینو میگه. اون همین هستش که سرشت انسان رو یک سرشت اخلاقی میدونه. نه به اون معنا که برای انسان یه ذات ارسطویی قائله. ببین وقتی کانت، حالا تو پرانتز من اینو بگم و سریع رد بشیم ازش. کانت در مورد اصول اخلاقی خودش صحبت میکنه، این اصول اخلاقی از کجا در میاد؟
اصول اخلاقی از مفهوم از خود اراده در
میاد؟ نه از اراده در نمیاد، از سرشت عقل در میاد.
در واقع از ذات عقل در میاد. آره. آزادیه.
آره دیگه، یعنی در واقع خود کانت هم درسته که ببینید یه چیزی رو از همین الان توش تفکیک قائل بشید، اینطور نیستش که کانت هیچ تصوری از سرشت انسان نداره. کانت تصور قایتگرا از سرشت انسان نداره. یه کتابی هستش از الستر مکینتایر به اسم در پی فضیلت. شما اونو که میخونید میگه کانت برخلاف ارسطو که اخلاق رو بر یک تصویری از سرشت انسان مبتنی میکرد. بچه من اینا رو باید سریع تمامش کنم، میخواستم اینا رو 10 دقیقه بگم اضافه اصل که بحثمون داره میشه، چون میخوام برگردم رو متن و مقیدم که حتما هر جلسه مقداری از متن جلو بره. میگه برخلاف ارسطو که عدالت رو بر یک تصویری از سرشت انسان مبتنی میکرد، مفهوم عدالت نه مفهوم اخلاق، و کانت چون این تصویری از اخلاق داره یا نداره؟ مکینتایر میگه نداره، ولی به نظر من کاملا اشتباهه. کانت نه که اخلاق رو بر تصویری از سرشت انسان مبتنی نکنه، میکنه، برگه تصویر قایتگر و از سرشت انسان مبتنی میکنه، و این دوتا به نظرم مرز ظریفی داره که بعضا با هم دیگه خلط میشه. حالا شما فکر کنم خیلی موافق نیستیم ما، ولی خب حالا بهش برمیدنیم. من مسئله خیلی مصرم سر این که دارم دیگه. پس انسان ها باید به طور طبیعی دریافتی کارا از عدالت داشته باشن و میل به این داشته باشن که شرایط منصفانه همکاری رو بپذیرن، و از نظر رالز عدالت با سرشت انسان سازگاره. شما باز اگر خواستی بیشتر ببینی این چیزایی که دارم میگم تو این کتابم اومده، که این کتابیه که ساموئل فریمن نوشته، در توی تکنیکالیست در اون رالز، و این خب چون شاگرد بلا واسطه رالز هم است در واقع حرفاش حرفای نه این ترجمه شده، فقط اون کتاب اصلی ترجمه شده. اون جلسه گفتم اگه میخواد خیلی در واقع جدی وارد اینو، اینا رو از سایت چیز میگیرم، لایبرری گن میگیرم. نه لایبرری گن سایت تو اینترنت دیگه، بزن گن داد چیز بعد اینا سرچ کنم میاد. یعنی اینا خیلی کار عجیبی میکنه. اون موقع هم که اینا ارزون بود اینا کلیک میکردم، الان دیگه در واقع پی دی افش میخوام. خب اینا فعلا باشه این بحث ما. من 4 صفحه نوشته بودم که میخواستم ادامه این 4 صفحه رو هم بگم. میرم روی متن، از روی متن اینا داریم میخونیم، بعد دوباره به فراخور بحثی که توی متن داریم دوباره برمیگردیم و بعضی از این نکات رو از بیرون توضیح میدم. ولی این کتاب خوبی، اگه خواستید بخونید، یکی از در واقع بهترین تکنیکاری ها در مورد رالز و خیلی هم ساده نوشته شده. ساموئل فریمن. این به طور پیوسته در مورد رالز داره کار میکنه و در مورد رالز در مورد مسئله در واقع تو عدالت توضیح، یعنی همین امسال 2018 دوباره کتاب جدیدی منتشر کرده، چون اصلا کارش کردن همین مسئله است. خب ما جلسه پیش خدمتتون عرض کنم که گیواچه رو خوندید و وارد فصل اول شد. درسته؟ منطقه نمیدونم فصل اول اون قبل بند یک اون یه پاراگراف رو خوندیم یا نخوندیم. اینو فراموش کنم.
آره.
فکر کنم.
آره.
آره. این پاراگراف این بود: در این فصل مقدماتی برخی از ایده های اصلی نظریه در باب عدالت رو که میخواهم در این کتاب بپرورانم شرح میدهم. آره. بعد گفتیم که بعضی نخستین چیه، اینم یه اشاره بهش کردیم، اینا رو فکر می‌کنم به طور کامل اشاره کردیم. حالا اینا رو الان بیشتر می‌گیم، چون خواستم که اون مقدمه رو توضیح بدم بعد وارد همین بحث بشم. خب یه نکته دیگه هم پرانتز بگم رد بشیم، دوستان ان شاءالله از جلسه بعد حتما اون بخشی که می‌خوام بحث کنیم بخونید، والله خیلی کلاس مفیدی نخواهد بود. آره اونا رو حتما مطرح کنید. آره به تدریج که میونجوری حتما مطرح بکنید، متن رو بخونید بعد حالا سوالا اتهام ببینید. مبنای کلاس این باشه که شما متن رو خوندید یه بار، بعد ما می‌خوایم اینجا سرش در واقع اون پاراگرافای کلیدیش بحث بکنیم. بله اگر در واقع متن نخونده باشید قرار نیستش که تو این کلاس ما رالز رو کتابش درس بدیم، کلاس متن خوانی قرار باشه طبق همون روندی که بعد داده شده. خب بند اول یک نکته مهمی رو میگه رالز، اونم اینه که میگه نقش عدالت در ارزیابی نظامات اجتماعی همسنگ در واقع صدق در نظام‌های مفهومی. یعنی میگه شما یه نظام مفهومی داشته باشید، مجموعه از گزاره‌ها، هر چه قدم که برای اینها تلاش کرده باشید اگر اینها صادق نباشند، اون نظام اجتماعی چیه؟
مفهومی.
اون نظام مفهومی چیه؟ بی ارزشه. میگه اگر یک نظام اجتماعی رو هم داشته باشید که خدمتتون عرض کنم عدالت بر اون حکم فرما نباشه، اون نظام اجتماعی نظام بی ارزشی اصلا باید کنارش گذاشته.
میگه به صدق بچه‌ها
صدق یعنی گزاره ها با واقعیت منطبق هم نمیستن، خیلی معنای در واقع آره دیگه، نه معنای خیلی کلاسیک قضیه. وقتی میگن صدق تا قبل قرن 20 وقتی میگن صدق یعنی مطابقت یا عدم مطابقت گزاره ها با واقع. کانت همه اینها با همه در واقع تمایزاتی که دارن صدق رو به این معنا دارن میگه. اولین بار تو قرن 20 که نظریه‌های مختلف صدق شکل میگیره. رالز هم خیلی با اینا کار نداره، دقت کنید رالز خیلی وارد این بحثا اینجوری نمیشه. به همین سان قانون‌ها و نهادها نیز فارغ از میزان کارایی و سامانمندیشان باید اصلاح یا برچیده شوند اگر نادرانه باشه. بعد اینجا یه نکته خیلی مهمی رو میگه که باید بهش توجه بکنیم. میگه هر کس بر پایه عدالت از حرمتی پایمال ناشدنی برخوردار است که حتی به بهانه‌ای چون رفاه کل جامعه نیز نمیتوان آن را زیر پا نهاد. اینجا اینجا یه نکته خیلی مهمی وجود داره، اون همین هستش که بعدا رالز خودش به این اشاره میکنه. رالز داره میگه من میخوام یک نظریه عدالت ارائه بدم و وقتی میخواد نظریه عدالت ارائه بده یک روشی برای توجیه نظریه خودش بیان میکنه. خواهیم گفت که این روش چیه، ولی به این دقت کنید که رالز نظریه عدالت خودش رو و روش توجیه خودش برای نظریه عدالت خودش رو بدیلی در برابر یک سنت غالب قرار میده. تحت عنوان سنت غالب چی؟ فایده گرایی یا نفع گرایی، که این کتاب رو کنم به فایده گرایی ترجمه کرده.
اینجا
فایده گرایی. آره. نظریه فایده گرایی چه نظریه‌ایه و چرا اصلا مورد اقبال قرار میگیره؟ نظریه فایده گرایی به زبان خیلی در واقع ساده که خود رالز همینو میگه این هستش که میگه اخلاقی بودن یا نبودن، عادلانه بودن یا نبودن. آره. چرا مهمه؟ عادلانه بودن یا نبودن معناش چیه؟ معناش این هستش وقتی میگیم آقا یک فعلی عادلانه هست یا نیست، این هستش که آیا میتونه سرجمع خوشی‌های جامعه رو بیشینه بکنه یا نه. من الان دو تا انتخاب دارم، بر اساس انتخاب اول ثروت رو طوری بین افراد جامعه میتونم تقسیم کنم که به یه نفر 10 تومان برسه، به یه نفر 1000 تومان برسه و به یه نفرم 200 تومان حتی عجیبش بره. یعنی به این نفر 10 تومن میرسه، به این نفر 1000 تومن میرسه، یه نفر هم 200 تومن ضرر میکنه. سرجم سود افراد جامعه تو این انتخاب چقدر میشه؟ نه به این نفر 10 تومن میرسه، به این نفر 1000 تومن میرسه، به این نفر 200 تومن کم میشه، 800 تومن. 800 تومن میگه 10 تا تک تومنی. نه که در بیاد سرجم خوشیشو دارم میگم، کل سودی که تو این جامعه به دست میاد چقدر؟ 810 تومن. ولی یه انتخاب دیگه هم دارید که به این نفر 50 تومن میرسه، به این نفر 100 تومن میرسه، به این نفر چقدر میرسه؟ 150 تومن میرسه. سرجم سود این جامعه چقدره؟ 300 تومن. 300 تومن درسته؟ به این نفر 50 تومن. از نظر یک نظام سیاسی که نظریه اخلاقی خودش رو بر فایده گرایی مبتنی کرده، کدوم یکی از این دو انتخاب اخلاقیه؟ اولی دو. این نظریه کیه؟ خیلی روشن در تاریخ فلسفه نظریه در واقع یوم، جان استوارت میل و هیوم و بنتام. هیوم که گفتم، هیوم، جان استوارت میل و بنتام، اینا همچین نظریه دارن. و چرا مورد اقبال قرار میگیره؟ نه چون خیلی ساده است. ببین یه متریک خیلی ساده‌ای داره به شما میده. یعنی مشکل نظریه‌های بدیل اینها تو اون دوره این هستش که هیچ کدوم به اندازه این نظریه به سادگی و روشنی نمیتونن به شما یه ملاک بدن. شما بیا روی نظام در واقع مفهومی خیلی پیچیده درست بکن که باش نشه هیچی رو حل کرد. خب مورد اقبال قرار نمیگیره. نظریه های نفع‌گرایانه علت اصلی که بهشون اقبال میشه همین سادگیش در انتخابه. یعنی خیلی راحت به شما داره میگه که چه انتخابی میتونید
بکنید. نفع اکثریت دیگه
تو این نظریه. نفع اکثریت بهتر بگیم بیشینه در واقع بیشینه سرجمع خوشی ها. یعنی شما یه خوشی داری، شما یه خوشی داری، شما یه خوشی داری، شما یه خوشی داری، اینا رو با هم دیگه جمع می‌زنید. تو حالت‌های مختلف یه سرجمی داره دیگه. اون حالتی مطلوبه که این سرجم توش چی باشه؟ ماکسیمم باشه. این در واقع یه تقریبا خیلی ساده، روشن و البته دقیق نظریه نفع‌گرایانه است. و البته می‌دونید که اقتصاددان‌ها معمولاً اینجوری هم فکر می‌کنن، یعنی اقتصاددان‌ها همین الان هم اینجوری فکر می‌کنن. یه نکته قابل توجه دیگه هم به شما بگم. ببینید اهمیت بحث‌های فلسفی این نیستش که نظریه‌های اقتصادی رو تعدیل می‌کنه. ببینید همین الان هم شما مثلا تو آمریکا که بستر اندیشه رالز هستش برید، نگاه غالب چه نگاهیه؟ همین نگاه اقتصادی کلاسیکه. خیلی ممکنه فکر کنن تو ایران که مثلا مکتب‌های اقتصادی متعددی وجود داره، ولی من تا جایی که خودم کاوش می‌کنم نگاه اقتصادی غالب همون نگاه اقتصادی کلاسیکه. این تأثیر نظریه فلسفی میدونید چیه؟ به نظر خود یعنی خود نظریه که چی این تأثیر این نظریه و اگه بخواد تأثیری داشته باشه
آیه نظریشون درست
نه تو عمل این هم نیستش
سیاست مدارا رو تحلیل میکنه
دقیقا اینه باعث بشه که سیاست مدارا به طور کلی و کامل در بس عقلشون رو دست اقتصاددانا نمیدن. یعنی فکر نکنید اقتصاددانا این نظریه ها رو میخونن بعد مثلا یه دفعه متعبد میشن که آقا ما چه ظلمی داشتیم به مردم میکردیم و فهمیدیم که نظریه هامون مثلا نه اونا تو همون چارچوب ریاضی خودشون تحلیلشون ادامه میدن، ولی سیاست مدارا رو آره متقاعد میکنه که مقداری باید تو سیاستاشون تجدید نظرایی بکنن. یه نکته مهمیه، یعنی فیلسوفا خیلی قرار نیستش که مثلا مبنای برای شما تو کشورها اینجوری فکر میکنیم که مثلا آقا ما میریم یه نظام مفهومی یه چارچوب خیلی آره چفت و بسته میسازیم، بعد بر اساس این اقتصادمون هجوم میارن به ما و علم اقتصادو برای مبتنی میکنن. یه دیگه ممکنه برگردن بگن نه اصلا اقتصاد یه دانش محققه، فیلسوفا میان یه چارچوب مفهومی میسازن که توضیح بدن علم اقتصاد تازه چیه. یه دیگه ممکنه اینجوری فکر کنن، حالت اول که محقق نمیشه، حالت دوم که بیفایده است. پس در این صورت نظریه فلسفی کارکردشون چیه؟ کارکرد اصلیشون اینه که این دوتا به عنوان بدیل هم در واقع سیاست گذاری های اجتماعی رو تعدیل میکنن. نه فکر کنم خود بعد از اون و تا حدی متاثر ازش جایی که الان تو ذهنم مونده و در این مورد هم خیلی حساسه، متأثر از یوم، کاملا متأثر از یوم. اوائل نوزده بوده، چون میدونید که این حالا توی پرانتز مارکس توی آثار مختلف خودش از این مفهوم یاد میکنه از اقتصاد سیاسی. این اقتصاد سیاسی که داره میگه این نظریه اسمیت. آره اتوان اگر هم بوده آره دیگه قبل یعنی مارکس زمانی که شروع میکنه به نوشتن اسمیت تثبیت شده حرفاش و فراگیر شده. اینو روشنه، این یه حرف روشنیه و موضوع بحث ما نیست که اسمیت به شدت از یوم متأثر. خب پس اینجا رالز بدون اینکه در واقع بخواد اشاره مستقیمی بکنه، البته بعدا اشاره میکنه و توضیح میده در این مورد، ولی همین اول هم داره میگه که آقا اگر شما بگید که یه چیزی به نام رفاه کل داریم، عدالت رو نمیشه به بهانه اون پایمال کرد. پس اصلا از همون اول به نظر رالز در واقع یک نظام سیاسی نفع‌گرا، نظام سیاسی پذیرفتنی نیست. از همین رو هرگز عدالت نمیپذیرد که دریغ داشتن آزادی از برخی اعضای جامعه را با استناد به منفعت بزرگتری که از این رهگذر به دیگر اعضای جامعه میرسد توجیه کنیم. بعد اینجا داره دوباره باز اون ترمای نظریه نفع‌گرایانه رو میگه. عدالت روان نمی‌دارد که برای رسیدن به سرجم بیشتری از سود که عده کثیری قرار است از آن بهره مند شوند، زیان‌های تحمیل شده بر عده قلیل را نادیده بگیرد.
حرف خودش هم
هست. حرف خودشه. آره. بله از نظر اونایی که در واقع در چارچوب‌های نفع‌گرایانه دارن فکر می‌کنن که این پذیرفتنی نیستش که. اینکه اصلا اگه این عین همینه دیگه. آره. البته اونایی که نفع گرایانه فکر میکنن یه جوابی میدن. میدونی جوابشون چیه؟ اونا میگن این فرضی که شما دارید مطرح میکنید اگر نظامات سیاسی نفت‌گرا محقق بشن اصلا واقعیت پیدا نمیکنه. ببینید یه چیزی تو پرانتز بگم، اسمیت وقتی از نظم بازار آزاد دفاع میکرد باید تصورش این بود که میخواد مثلا گرسنگان رو به کان مرگ بفرسته. آره
یه
من یه کتابی ترجمه کردم، حتی امروز منتشرش نکردم، همونجوری مدت ها ترجمه کردم، به همه میم ترجمه کردم، نمیدونم حالا که این منتشر میشه. یه نکته داخل پرانتز بگم، نکته مهمی، من دوست داشتم جلسه اول اینا رو بگم ولی اگه بخوام وارد این بحثا بشیم هیچ وقت وارد متن نمیشیم، ترجیح میدم داخل پرانتز بگم. ببینید مفهوم عدالت، حالا این تو صفحه بعدم میگه، مفهوم عدالت مفهومی نیستش که برای قرن 20 باشه، برای قرن 19 هم باشه، برای قرن 17 هم باشه، نه تو خود رسائل سیاسی افلاطون و ارسطو هم شما مفهوم عدالت رو میبینید. اصلا عدالت کلش در مورد عدالت، جمهوری کلش در مورد عدالته، حتی بعضی میگن کتاب اولش فقط در مورد عدالت، ولی ظاهرا کلش در مورد عدالته. حالا من بحث بعضی میگن کتاب اولش فقط بوده، بعضی میگن
رسمی که اصلا
آره، ولی دقت بکنید این یه نکته خیلی مهمه، این که عدالت توزیعی مسئلهش تقسیم امکانات کمیاب جامعه بین همه مردم ها. یعنی ما امکانات کمیابی داریم مثل مسکن، مهمتر از همین پول، پول چیزی نیست داریم. شما هیچ وقت بحث عدالت بحث اکسیژن نیست که بگیم آقا اکسیژن رو بین مردم تقسیم بکنیم، چون اکسیژن به میزان کافی برای همه هست. ولی اون امکاناتی که سرش دعوا شکل میگیره، زمین سرش دعوا میشه، ثروت سرش دعوا میشه، این که ما باید توزیع در واقع اون امکانات پایه رو که سرش دعوا رو بین آحاد مردم به نحوی حل بکنیم، این مسئله نیستش که تا همین قرن 17 و 18 مورد توجه جدی فیلسوفان باشه. این نکته خیلی مهمی، یعنی کمتر فیلسوفیه که بیاد از این بحث بکنه آقا مگه اینا انسان نیستن؟ میگیم چرا؟ میگه آقا اگر انسان هم باید یه حد اقلی از در واقع امکانات زندگی رو باید داشته باشن دیگه. یعنی عدالت به این معنا که موجودیتی به نام دولت از طریق سیاست گذاری باید حد اقلی از امکانات رو برای همگان محقق بکنه، این مفهوم از عدالت تا پیش از قرن 17 و 18 به طور جدی مورد توجه فیلسوفان نبوده. و رالز هم که داره از عدالت صحبت میکنه عمدتاً تو این کانتکسته، این در واقع داره با این فرض که این مسئله شکل گرفته. و کیم اولی ما شکل داده؟ به نظر میرسه اولی بار خود اسمیت به این مفهوم توجه کرده.
دلیلش بخاطر این نیست که دولت مدرن اصلا ویژگی‌هاش
نمیتونه
اصلا به این
چیزا توجه کنه. نه، شاید دلیل اصلیش این هستش که اصلا حالا اینکه دلیلش چیه رو نمیدونم، ولی یه نکته خیلی حالا مهمی وجود داره، اونم این هستش که اولین بار با مدرنیسم است که خود انسان و حیات دنیویش ارزش ذاتی پیدا میکنه. ببین شما تو اندیشه‌های سنتی، این خیلی نکته مهمیه ها، حالا اینا خوبه کار ندارم، البته من خودم خیلی با این تحلیل موافقت نهایی ندارم، ولی تو اندیشه‌های سنتی این انسان چه فقیر باشه چه غنی باشه، آخرش هم یه وجب جای دیگه، بعدش هم باید پیش خدا مسئول باشه، این حیات دنیوی هم که دو روزه و خلاصه، حالا چه فرقی باشه چه غنی باشه، بندگی خدا رو بکنی سعادت در اون بره. حالا تو جامعه ما خیلی حرف رایجی هم، یا روی آخوندی با منبر صحبت میکرد میکرد آقا نه امام کی نه آنو کنیم اجازه اینه، من چون خیلی هم به این حدیث اعتنایی ندارم خیلی برام مهمی، گفت یکی از اینه حالا اسم امام میگفت، گفت آقا هرس نزنید، رزق الله مقسومه، رزق معلومه. بینید شما اگه گفتی هرس نزنید رزق الله مقسومه، خیلی دیگه صحبت از عدالت معنی نداره،
تقسیم
شده دیگه. البته این حرف درستیه ها، مادامی که شما این حرفو یک گزاره اخلاقی تلقی میکنه، میگه آقا شما اینقدر هرس نزن، بابا رزق خدا میرسونه. ولی اگه این تعبیر شد به یک گزاره که آقای آخوندی بخواد باهاش بگه بابا این مردمی که مثلا خونه ندارن نباید ناراحت باشن، یا خدا مقدر کرده شما خونه نداشته باشید،
به نظریه
حکومت، به نظریه حکومت بسیار میتونه نظریه خطرناکی باشه. و میدونید ادیان جدا از اون حقیقت آسمانیشون در تاریخ معمولا اینجوری فهم میشن، بابا این که آخرش که یه وضعیت جای دیگه، حالا مگه مهمه مثلا چی میشه؟ این به نظر من خیلی تأثیرگذاره. آره، این معنیش این نیستش که شما نمیتونید توی یک چارچوب دینی از نظریه عدالت صحبت بکنید. من تو به نظرم یکی بره نهج البلاغه رو بخونه میتونه از این نظریه عدالت عام هم صحبت بکنه. این نظریه عدالت توزیع عدالت عام که معنی دیگه داره. ولی ادیان در ظهور تاریخیشون حداقل به این توجه نداشتن و این با مدرنیته شکل گرفته. برگردم به اون سوال خودم، این سوالی که پیش میاد واسه شما جلو نمیریم. اسمیت به نظرتون چطور در واقع مسئله عدالت رو سعی میکنه حل بکنه؟ با خوشبینی به بازار آزاد. ببینید اینایی که اینا از این جهت گفتم، اینایی که با نظری از نظریه های نفع گرایانه دفاع میکنن، بری ازشون بپرسی که آقا در نظام فکری شما یه نفر میتونه بره تو اون قعر سودش بشه منفی 1000، یه نفر هم سودش بشه مثبت 10000، چه جوابی به شما میدن؟ میگن اگر یه چارچوب نفع گرای واقعی باشه، هیچ وقت سرجمع خوشی جامعه به گونه‌ای نخواهد شد که تک تک افراد جامعه بخوان اینقدر که تو میگی متضرر بشن.
ولی چه چیزی داره؟
چی؟
این اگر که اگر محقق بشه، این اگر چه مثلا چیزی داره که
نباخواد. حالا اینو در واقع استدلالای براش میارن نشون میدن، میگن این چیزایی که شما دارید میگید، مثالای عینی که میزنید، هیچ کدومش به این شکلی که میگید جور در نمیاد اگه این نظریه نفع‌گرایی واقعی باشه. ولی باز پاسخی که منتقدان نظریه نفع‌گرایی میدن به اینا چیه؟ که میگن آقا درسته که تو داری میگی اینایی که ما گفتیم تو واقعیت جوامعی که و سیستم هایی که از نظریه شما تبعیت میکنند امکان تحقق نداره، ولی با در واقع تحلیل واقعیت جامعه که نمیشه این حرفو زد که نظریه شما به چنین وضعیتی در واقع چی میده؟ مشروعیت میده. اصل نظریه شما
نظریه همین داستان که الان هست دیگه، همین ناعدالتی که مثلا وجود داره، میگیم
حالا اون این مسئله دیگه ایه. ببین اصلا مسئله نداری واقعیت. ببینید ما وقتی میایم در مورد یه چیزی صحبت میکنیم، در مورد نظام اندیشه صحبت میکنیم، که نمیتونیم نظام اندیشه رو بر اساس واقعیت بالفعل بسنجیم، که میگیم آقا این نظام اندیشه به چنین وضعیتی اجازه میده یا نمیده. در این صورتی که میتونیم بگیم موجه هست یا نیست. یه بار ما با یکی بحثم شده بود، میگفتم آقا چرا تو مجلس خبرگان فقط باید مجتهد باشه؟ جوابی که میداد این بود که آیا شما در جامعه امروز ما تو ایران غیر از مجتهدین کسی میشناسید که صلاحیت تعیین رهبر داشته باشه؟ اسم یکی شما من بگید. در صورتی که شما وقتی میاد قانون میذارید که بر اساس وضعیت امروز تصمیم نمیگیرید، که دارید میگید آقا چرا به لحاظ مفهومی بر اساس کدوم چارچوب شما همچین قانون رو میذارید؟ اینجوری باید توجیه بکنید. اون دفعه که دفاع احمقانه‌ایه که منتقدان نظریه‌ای در واقع نفع‌گرایی در مقابل اون دفاعی که مدافعان نظریه میکنند، این هستش که میگن نظریه شما به هر حال به چنین وضعیتی اجازه میده و نمیتونه چنین وضعیت رو به عنوان یک وضعیت ناعادلانه تلقی بکنه و کنار بذاره. خب بریم جلو، ما زیاد نمیخوام که سر چیزی بگم. تنها دلیل ما برای تن دادن به نظریه کاذب نبود نظریه‌ای بهتر از اون است. هیچی، یعنی همونطور که تو نظام‌های معرفتی اگر تن دادیم به یه چیزی که میدونیم غلطه، اینه که چیز درستی نداریم. به همین انسان بی‌عدالتی را تنها زمانی میتوان تاب آورد که وجودش برای اجتناب از بی‌عدالتی به مراتب بزرگتر ضروری باشد. حالا دیگه هر اسمی میخواد روش بذاره دیار، میگه آقا بالاخره به جای افسد و فاسد اینو ضرورته دیگه، گریزی از این نداریم. پس صدق و عدالت این نخستین فضیلت های نخستین فضایل فعالیت های بشری قاطع و انعطاف ناپذیرن، که صدق ناظر به فعالیت های نظریه، عدالت ناظر به فعالیت های عملیه دیگه، این روشن. بعد میگه که گویا این گزاره ها اعتقاد شهودی ما را در مورد تقدم عدالت بیان میدارن. این اعتقاد شهودی ما خیلی نکته مهمیه ها. این رالز بعدن که میره وارد نقد نظریه های نفع‌گرایانه میشه از کجا شروع میکنه؟ بهش گفتیم یه دیگه اصلا نفع‌گرا میگن که یه همچین امری مشروع. رالز از کجا اینا رو میذاره کنار و میگه من نمیخوام نظریه شما رو بپذیرم؟ اصلا کلا چرا نفع‌گرایی رو باید کنار گذاشت؟ به چه دلیل بده؟
و وضعیت ادعی اونتون مثلا
خب چرا اون وضعیت این که اون یه ادعی بد میشه رو باید کنار گذاشت؟
آزمایش ذهنی که میگه که خود آدم ذهن جای
اون
نه اون آزمایش ذهنی هم باز خودش یه چیز اینجوری داره. شما فکر میکنید دلیلش چیه؟
نفت‌گرایی در واقع داره برای مجموعه ریاضی افراد
هست. باشه این بعدیش چیه؟
بعدیش این
نادلانه
خودی خود قایت فکر
این همون سه رازیست که گفتش که چون نمیتونید این چیز فردا بمارید بخونه که یه رفاه
اینا رو همه میدونم. بعدی همه اینا از کجا به دست میاد؟ این همی که شما میگید درست ها بعدی اینا از کجا به دست میاد؟ چرا من میگم آقا بده که یه نفر تو جامعه باید قربانی بشه به نفع همه؟ بعدیش از کجا میاد؟
چون این خیلی ترسیم کرده نسبت به اون که این ولی چون نادلانه است.
خب چرا نادلانه؟ چیه که داره حکم میکنه این نادلانه است؟
انسان
این خود رو از گفته بود که شما اگه
دقیقا همیشه که خودش داره میگه اعتقادات شهودی ما در مورد عدالت، حالا اینو بعدا بهش میرسیم، این اعتقادات شهودی ما در مورد عدالت خیلی نقش مهمی داره در واقع چارچوب فهم چارچوب توجیه نظریه عدالت رالز. این آقا الان من میام به شما بگم که شما اون انسان عاقل بهت بگم که ما یه نظام پای ریزی کردیم که تو این نظام عادلانه سر دو نفر رو بیگناه میبریم برای اینکه مثلا 100 نفر نجات پیدا کنن. آقا اگر امروز بریم دو نفر رو در بازار سکه بگیریم اعدام کنیم، خیلی از اینا آدمای محترم و شریفی هستند، قیمت سکه میاد پایین و زندگی مثلا 1 میلیون نفر تضمین میشه. از نظر شما این عادلانه است یا نادلانه؟ این شهود اولیه همه ما میگن عادلانه است. این که از کجا سرچشمه میگیره یه مسئله خیلی سخت میشه بحث میکنه در مورد این بحث در مورد این میکنه
اعتماد ما در طول تاریخ به وجود اومده، یعنی 20 سال پیش همین نظری داشتیم.
ولی رالز در مورد اینو بحث میکنه، رالز در مورد همین رو بحث میکنه. ولی یه نکته ای رو میگه که مبدا عظیمت ما، دوستان کسی این مفهوم تعادل اندیشیدنی که رالز گفته رو رفتم روش بخونم؟ یه مفهومی رو مطرح میکنه تو همین فصل هم بود، یعنی تو همین فصل های کامل خونده بودید اینو میگفت، تعادل اندیشیدنی. تعادل اندیشیدنی یا همون
موازنه
میگه رفلکتیو اکولیبریوم، این گفته تعادل اندیشیدنی یا موازنه اندیشیده، نمیدونم حالا چه چیزی بخوایم بزنیم معادلش. یه چیز خیلی مهمی که رالز براش تو نظریه عدالت محوریه و شاید اصلا مهمترین ترم، مهمترین در واقع اصطلاح باشه تو توجیه اخلاقیش، مفهوم رفلکتیو اکویلیبریوم، تعادل اندیشیدنی یا موازنه اندیشیده، حالا هر چی میخواد بذاریم. کلش اینه، میگه ما از یه شهودایی شروع میکنیم که تصور رایج ما اینه دیگه. من همین الان به شما وقتی گفتم که میخوام بریم دو تا طلا فروش بیگناه رو اعدام کنیم که قیمت ارز بیاد پایین، همه گفتیم نادلانه است، این شهود اولیه ما دیگه. اینکه این درسته یا غلطه رو فعلا کاری باهاش نداریم، اینها مبدا عظمت ما میشن، مدام توی رفت و برگشت اینها رو میسنجیم تا به این موازنه میرسیم. ولی حداقلش اینه که شهود اولیه ما از عدالت نفت‌گرایی رو چی میدونه؟
باطل
میدونه. این یه نکته مهمیه. ولی از همون اول که داره میگه ناعدلانه است که به بهانه رفاه کل بخوایم در واقع افراد رو بخوایم.
خود
نفت‌گرا
هم
این
شهود میگه که اون چیزی که منجر میشه باطل.
یه چیزم بهتون بگم، نظریه عدالت رالز بدیلی در برابر شهودگرا چیزه نفت‌گرایی. حالا اینا رو به تدریج توضیح میدم تو جلسه‌های بعدی. اینا
فرمانی در واقع معنیش اینه که ما از امر انضمامی از همین شهودمون میریم به سمت اینکه یک توجیه عقلانی برش بیاریم
و برعکس
از اون برمیگردیم. آره آره
همونجور داریم رفت و برگشت میکنیم. خیلی مفهوم پیچیده یه ناسا
شاید بهتر باشه مثلا بازگشتی
یا نه منظورش باستا واقعا نیست. اون میدونه رفلکتیو یعنی اینکه به یه موازنه میرسیم که این موازنه حاصل یه جور در واقع کاوش عقلانیه. منظورش اینه یه رفلکشن داریم انجام میدیم. آره آره آخه
کاوش عقلانی شهودی،
نه کاوش عقلانی یعنی یه سری باورهای شهودی اولیه دارن، اینا رو مدام میسنجن به یه شهودی میرسن، به یه اصولی میرسن، دوباره اون اصول رو میارن اون باورها رو باش میسنجن. اکویلیبریوم این موازنه اینجوریه. چجوری این موازنه حاصل میشه؟ از این تعاملی که داشتیم، از این رفلکشنه. رفلکشن معنای تعامل اینجا
نگاه چیز دیگه گهواره‌ایه. اینا تو چیزا به کار میبرن تو فاز حقوقی هم میگن.
خب
نظام تقنینی گهواره‌ای فهم کنم شاید اینم همیشه این رو تقریب به ذهن
ما اون اصطلاح داناشیم
یعنی مثلا یه چیزی رو تصویب میکنم مقدماتی بعد میاد مجلس بعدی اونم تایید میکنه دوباره یه جایی رو میگه دوباره میگه احواره یه تصویب میشه
آره دیگه اونم یه همچین در واقع رفت و برگشتی داره آره من تا الان نشنه بودم خیلی هم آره سازوکار شبیه اینه البته اون سازوکارش سازوکار مفهومی نیست اون سازوکار واقعی تو اصلاح یه قانون یعنی یه قانون بذاریم بعد این مدام ریوایزش بکنیم یعنی یه قانونو با در واقع واقعیتی که هستش این میسنجیم از طریق اون واقعیته میان دوباره آره حالا اونم یه سازوکاری داره منتها سازوکارش رفت و برگشتش بین باورهای پایه و اصول نیست بین واقعیت و
یه چیزی اون شوده اولیه که ما میکنیم با اون تفکر و تموقع کلش که زیرا باشه که نمیزنیم خودش یه آره. وقتی ما اول شود میکنیم که این چیز بیادالتیه هرچند تفکر رو تموقع کنیم این چیز جزئیات رو اینش چیز کنیم
آره. آره. نه ولی خب مثلا شما فرض کن 15 تا باور پایه داری به تدریج که تأمل میکنی این 15 تا باور ممکنه تغییر کنه ببین من یه چیزی بهتون بگم حالا تو ادامه متن اینو میخونیم شاید هم ادامه متن نخونیم چون اینجا نخونیم که یه جایش هم رد کنیم یه چون از بیرون که اینا رو توضیح دادم ببینید نظریه عدالت رالز در بستر تفکری داره شکل میگیره که دو سنت اخلاقی بدیل بر اون حاکمه یکی نفع‌گرایی و دیگری شهودگرایی نفع‌گرایی میگه باوری در واقع اخلاقیه که بتونه سرجم خوشی‌های افراد جامعه رو چکار کنه بیشینه بکنه شهودگرایی در مورد اخلاق چی میگه
این اصلی که نفع‌گرایی وجود نداره
نه
تکثری از اصول
این
که
شهودگرایی در واقع اینو میگه که میگه ما یک سری گزاره‌های پایه اخلاقی داریم که این گزاره‌های پایه اخلاقی شهودی هن و این گزاره‌های شهودی مبنای میشن برای استنتاج گزاره‌های بعدی که اینو خود رالز همینجا توضیح داده
رالز همین کار نمی‌کنه فقط برای اینکه این کار نکنه فقط همون
رفلکتیو اکویلیبریوم داره رفلکتیو اکویلیبریوم این توازن اندیشیدنی یعنی اون تعادل هر چی اسمش هم بزنیم تعادل هر چی که هست این بدیل اون دو تا نظریه است میگه آقا اون نظریه نفع‌گرایی که با شهودات اخلاقی ما جور در نمیاد
نظریه کدوم شهودات اخلاقی
نفع‌گرایی شهودگرایی مشکلش چیه مشکلش اینه که چند تا اصل پایه داره خود این اصلا معلوم نیست با هم دیگه جمع بشن یعنی خود این اصول پایه رو چجوری میخوان اگه با هم یه تعارض پیدا کرد با بسنج اونجا ببینیم
آره.
آره این در واقع خیلی نکته مهمیه حالا این خیلی ربطی هم به فلسفه سیاسی نداره نه که خیلی ربطی نداره این در واقع اولا موضوع فلسفه اخلاقه منتها این دوتا در نظر داشته باشه دوتا بازه به هم پیوستن چون بالاخره فلسفه سیاسی هم به این اعتبار که داره یه سری گزاره‌های هنجاری استخراج می‌کنه یه جور فلسفه اخلاقه دیگه یعنی با نظام‌های ماورا طبیعی فرق بدیل نظریه رالز هم که رالز داره خودشو در مقابل اینها علم میکنه و نگاه کنید در موقع توی ادامه کتاب وقتی میگه ایده اصلی نظریه عدالت میاد میگه من اینو میخوام در واقع البته نه اینجا نه خود جلوتر که میره فایده گرایی کلاسیک بند 5 و شهودگرایی بند 7 بند 5 و بند 7 داره همین دوتا بدیل رو برای ما توضیح میده. این توی شنیزم نه بذار برسیم به همجا درخشی چی نمیتونیم به اینجور رو مرزه گرده نه این چیزایی نداره هر سوالی داشته برسی یا اینجا جواب میدیم یا میرین جلوتر دیگه این هم در واقع خود شهودگرایی و خود نفع‌گرایی هم یاد تو سنت اخلاقی تو فلسفه تحلیلی هنها که در واقع شهودگرایی بنیانگذار شخصی شده اسم جورج ادوارد مور که حالا این دیگه حالا کتابش هم به فارسی ترجمه شد بعد میگه که بیشک این گزاره ها با قوت و جدیت بر زبان می آیند اما قصد من کاوش در این نکته است که آیا این عقاید یا دیگر عقاید مشابه با آن صحیح هند و اگر چنین است چگونه میتوان تبیینشون کرد یعنی یه سری شهوداتی داریم حالا ما میخوایم بریم کاوش بکنیم بریم شهودات صحیح هم یا نه رو کنیم حالا این صندلی خیلی لغده من عادت دارم پاهم میرم بالا این داشت برمیداشت خلاصه یه جور درستش کنم سفر آوردی چی؟ آره همین باید نمید باید نمید بعد میگه نها کنیم بچه ها برای رسیدن به این هدف لازم است نظریه‌ای در باب عدالت تدوین کنیم که در پرتو آن بتوانیم دعاوی رو تفسیر کرد، یعنی با توجه به اون اصول اون شهودات رو ارزیابی بکنیم. اینا رو بعدا بیشتر توضیح میدم، یعنی هنوز مفهوم تعادل اندیشیدنی وارد نکرده، یعنی ترمش رو هنوز نگفته. بعد میگه کار خود رو با بررسی نقش اصول عدالت آغاز میکنه. برای تعیین حد و حدود مفاهیم بیایید فرض کنیم که جامعه گروهی است کمابیش خود بس. خود بس یعنی جامعه که در خودش یک در واقع بسندگی داره. و
از چه لحاظ بسنده؟
این که میگه خود بس، فکر میکنم حالا اینو باید باز دقیق‌تر فکر بکنم، یعنی میگه یه مفهومی که خودش در واقع حالا به مفهوم دیگه وابسته نمیشه. اینجوری برداشت من اینه، چون حالا بعدا خواهیم گفتش که ترم پایه برای عدالت رالز ملت ها نیستن، بلکه جوان در واقع نظریه عدالت رالز نظریه برای کل بشریت و تنظیم ارتباط بین دولت ها و ملت ها نیست، برای جامعه خاصه.
خودش هم جامعه
دیگه داره. این فرض ارسطو دیگه، ارسطو میگه استیت بزرگترین
آره
مجموعه است.
این جامعه خاصه میگه جامعه لیبرال؟
نه اون نمیگه، این همچین ادعایی حداقل تو این کتاب نداره، بعدا به همچین چیزی میرسه. تشکیل یافته از اشخاصی که در روابطشون با یکدیگر قواعد رفتاری خاصی را لازم آن اجرا می‌دانند و عمدتاً مطابق با آن رفتار می‌کنند. بعد میگه که این جامعه زمانی به سامان بیاد، پاراگراف بعدی من این وسطش رو دیگه نخوندم، چون مفهوم جامعه به سامان رو مطرح می‌کنه. میگه این جامعه زمانی به سامانه که نه تنها برای پیشبرد منافع اعضای خود طراحی شده باشد، بلکه برداشتی عمومی از عدالت در اداره آن نقش مؤثر داشته باشد. این دو تا فاکتور برای جامعه به سامان معرفی میکنه. یکی اینکه شما یه چارچوب‌های ترسیم کردید برای اینکه آدم‌ها بتونن نفع خودشون رو دنبال کنن. مثلا میگم پلیس دارید که اگه یه نفر مالک یه چیزی شد نتونه کسی اینو ازش به سرقت ببره. چون هم بانک دارید که آدم ها میتونن پولشون اونجا بذارن. یه قواعدی برای تنظیم رابطه کارگر و کارفرما دارید، همه اینا رو دارید که من اگر برای یکی کار کردم آخرشون پولمو نخوره، یعنی میتونم نفعمو تو این جامعه دنبال کنم. ولی میگه جامعه وقتی به سامان میشه که یه برداشتی عمومی از عدالت هم در اداره اون نقش داشته باشه. پس این دوتا باید با هم دیگه باشه. بعد دیگه اون به سامان بودن رو حالا میدونی داره چی میگه. میگه یعنی جامعی به سامان جامعی است، فقط میاد بخش دومش رو توضیح میده، بخش اولش رو توضیح نمیده. اون اول ثانی هم فقط ناظر به هم بلکه برداشتی عمومی از عدالت در اداره اون نقش مؤثر دارد. نه به ظاهر جمله‌اش همین ها، ولی وقتی میخونی میگه یعنی جامعه به سامان جامعه است که در آن یک همگان اصول یکسانی از عدالت را میپذیرند و میدانند که دیگران همین اصول را قبول دارند و نهادهای اجتماعی بنیادین عموما این اصول را محترم میشمارند و عموم جامعه نیز میدانند که این اصول از سوی آن نهادها محترم شمرده میشود. یعنی یه اصولی از عدالت و همگان در این جامعه پذیرفتن و همگان میدونن که همه آدم‌های این جامعه و همه نهادهای این جامعه این اصول رو میخوان چیکار کنن؟ پذیرفتنی تلقی بکنن. در این صورت هرچند انسان‌ها ممکن است تقاضاهای بیش از اندازه‌ای از یکدیگر داشته باشند، با وجود دیدگاه‌های مشترکی را به رسمیت می‌شناسند که بر طبق آن تقاضاهایشان داوری می‌تواند شد. بعد میگه البته جوامع را به ندرت میتوان به سامان یافت، زیرا اینکه چه کاری عادلانه یا ناعادلانه است معمولا محل مناقشه است و انسان ها بر سر اینکه کدام اصول باید تعیین کننده ضوابط اساسی اجتماعشان باشن اختلاف نظر دارن. پس رالز داره یه چیزی رو روشن میکنه، اون همین استش که من باید یک اصولی از عدالت رو ترسیم بکنم که این اصول عدالت من برای همه اعضای جامعه به نفع پذیرفتنی باشه. این نکته خیلی مهمه.
میگه من
همه
یکی نیست.
نه. اما یه چیزی هست که جوش اتفاق افتادن داشته باشه. حالا این اصطلاح بعدا میگه overlapping consensus. در واقع چی میگم؟ رضایت همپوشان. این اصطلاحی که بعدا به کار میبره آره و ایده عقل عمومی داره. حالا همه اینا بعدا میاد واسه.
شهودیه
برای همه یکی نیست. برای همه یکی نیست اتفاقا. این همین
چی؟
خب برای اینکه یه شهودت رایج وجود داره بعد شروع میکنه اینا رو سنجیدن، منتها اون روش سنجشی که ارائه میکنه که حالا جلوتر میبینیم به نظرش میاد این روشیه که همگان حاضر هستن سرش توافق بکنن.
اینه که معیار همگانی
آخر برای
سنجیدن اون
شهودهای آره. میگه آقا ما یه شهودهای مختلفی از عدالت داریم، یه اصول مختلفی از این عدالت هم میتونیم در بیاریم، منتها چجوری؟ به این معنا که یه موقعیتی رو، یه وضعیتی رو، یه روشی رو ترسیم بکنیم که بگیم آدما همه میپذیرن که این روشی عادلانه برای توافق بر سر اصول. ببینید یه ایده‌ای داره، من جلسه پیشم توضیح دادم، حالا اینا ماهی بعد مدام بینشون رفت و برگشت کنیم.
حداقل توافق می‌کنه
که حداقل آره اون
بعد مخالف با مجلس رو نباید باشه دیگه، مثلا ممکنه
حالا اصلا اصول رو چجوری ترسیم میکنه؟ ببین اینا رو باید بهش برگردیم. ولی جلسه پیشم یه اشاره دادم. مفهوم موقعیت نخستین. راز میگه من به اون چارچوبی که به نظرم میاد آدم ها میتونن توش به یه توافق همگانی برسن این استش که شما یه موقعیت فرضی رو ترسیم کنید. تو این موقعیت فرضی شما هیچ دریافتی از موقعیت خاص خودتون تو این جامعه ندارید. اجازه جلبش میدید یاد بیداغیم بیمان یه شما هیچ دریافتی از موقعیت خاص خودتون در این جامعه ندارید. البته میدونید که در این جامعه شما اگر یه انسانی باشید آزادی و برابری به عنوان در واقع دوتا ارزش برای شما به رسمیت شناخته شده. شما تو این وضعیت کدوم اصول رو به عنوان اصول پایه عدالت تصدیق میکنید؟ رالز میگه اولا قبول دارید که این وضعیت وضعیت منصفانه دیگه، ما که نمیدونیم بعدا تو جامعه چیکاره میشیم، نمیدونیم مسیحی هستیم یا مسلمونیم، حتی اینم میگه نمیدونیم فقیر هستیم یا غنی هستیم، هیچ کدوم از اینا رو نمیدونیم. میگه به نظر انسان ها میاد، انسان های عاقل، که این چارچوب چارچوب خوبی برای توافق، چارچوب منصفانه یه اصطلاح منصفانه رو به کار میبره. از این چارچوب منصفانه، از این اوصافی که کردیم، این اصول عدالت من چیه استنتاج میشه.
بر اساس اون
میگه
اگه کسی شرط آندش ندونه
آره.
یه اصول میذاره که حداقل اگه خودش توی تبع
پای افتاد، حالا توضیح میده دیگه، میگه اصل دوم عدالت من برای این اساسه. اصل مثلا میگه هر کس تو این جامعه باشه بالاخره میخواد تساهل مذهبی به رسمیت شناخته بشه، حق آزادی بیان به رسمیت شناخته بشه و هر کس تو این جامعه باشه طبق اصل دوم میخواد که فرصت‌های آموزشی و بهداشتی برابر در واقع ترسیم بشه و هر کس تو این جامعه است با توجه به اینکه این ریسکو داره میپذیره که ممکنه تو طبقات پایین جامعه قرار بگیره، اصولی رو تصدیق نمی‌کنه که به عنوان طبقه پایین دست این جامعه در واقع همواره بخواد متضرر بمونه. اینجوری در واقع توجیهش می‌کنه.
تحلیل دقیق‌تر در واقع چه مشروعیت این کاری که راز می‌کنه به نظر من اینه که این جهلی که داره میگه جهل به همه امور در واقع پسینیه، چون می‌خواد یه حرف پیشینی، یه حرف ضروری و کلی بزنه.
ولی از این ترمون استفاده نمی‌کنه. شما خیلی دارید ترمون رو کانتیش می‌کنی.
اگه این نظریه وجهی داشته باشه باید این شکلی فهمیدش که برگردونش به این که در مورد پیوریزنی حرف میزنه که کاملا ضروری کلی در جواب میده.
من با حرف مخالف نیستم ها، رد نمی کنم، ولی چون رالز از این اصطلاح استفاده نمی کنه یه خورده محتاطم که واقعا میتونیم اون چارچوب های در واقع پسینی و پیشینی و کلیت و ضرورت کانت رو اینجا نمال کنیم یا نکنیم. متوجه هم دارید چون یعنی به نظر میاد که چیزی نمیدونم، چون رالز نه رالز خودش اینا رو استفاده میکنه و نه من دیدم مفسرای رالز تا اونجایی که من خوندم که حالا نمیگم همه رو خوندم، من ندیدم از این مفهوم استفاده بکنم. برای خودم جالب بود الان گفتی که در واقع بین شرایط پیشینی و شرایط پسینی تمایز قائل میشه. یه خوردی هم اینی که میگی مفتوشه، حالا جلسه بعد یه توضیح بیشتری در مورد مسئله میدن، به نظرم یه مقدار با این چیزی که میگی نمیخونه. خب جلسه بعد توضیح میدم. خواستیم خود برو این کتاب ببین اینم یه توضیحاتی داده. خب پس متوجه شدیم که در واقع جامعه بسامان چه مختصاتی داره. بعدم میگه البته جوامع رو به ندرت میشه بسامان دونست. به چه دلیل؟ به این دلیل که معمولا اعضا بر سر یه دریافتی از عدالت توافق نمی کنم. پس ما باید یه چارچوبی از عدالت داشته باشیم که در واقع همگان این رو بپذیرن.
سر دریافتشون از عدالت مراقشه میکنه یا نه؟ سر اینکه چجور پیاده بشه؟
اینو تو صفحه بعد فکر کنم داره توضیح میده تفاوت کانسپت و کانسپشن. این صفحه سی صفحه بعدشه، اونجایی که میگه بین دریافت از عدالت و مفهوم از عدالت باید تمایز گذاشت. تو یکی این صفحات میگفته، حالا من تمایز میذاره بین این دوتا. به این تو صفحه 50 اگه اون کتابی که شما داری مهار فرق میکنه قبل از بند 3 صفحه 50 رو نها کن. اونجا تو پاراگراف در واقع دوم توضیحات داده، حالا بعدم بخونم هم بهش میرسیم. بعد حالا این نکته مهم دیگه ای رو میگه تو صفحه در واقع قبل از بند دوم که پاراگرافی داره قبل بند دوم، چون کتاب با هم فرق میکنه بجوری اینجوری آدرس بده، داره میگه که اما تنها پیش شرط یک اجتماع بشری پایدار این نیست که میزان مشخصی از توافق در میان برداشت های گوناگون عدالت وجود داشته باشد. مسئله پایداری که گفتیم موضوع فصل بخش سوم کتاب همینه. میگه نه تنها باید یک دریافت عامی از عدالت وجود داشته باشه، بلکه باید هماهنگی کارایی و پایایی هم وجود داشته باشه. یعنی ما یه دریافتی از عدالت اگر داشته باشیم که کارا نباشه، اینم باز دچار چالشه. بر این اساس برنامه‌های افراد باید با یکدیگر هماهنگ باشن تا فعالیت‌هایشان با هم سازگار گردند و آن برنامه‌ها همه بتوانند رنگ واقعیت به خود بگیرند. که بعد شما می‌دونید بعداً رالز از یک اصطلاحی پیدا می‌کنه، ریالیستیک اتوپیا، آرمان شهر در واقع، حالا بگیم واقعی یا واقع گرانه، نمیدونم چه اصطلاحی بگیم. میگه من میخوام این کل نظریه عدالت رو ما باید با هم ببینیم دیگه. میگه این اصولو که ترسیم کردم حالا باید نشون بدم این اصول تو واقعیت هم امکان پذیره. بله، من ببین یکی از مهمترین ارکان هر نظریه عدالت این هستش که ما باید یه چیزی رو در واقع به عنوان اصول عدالت ترسیم کنیم که ممکن باشه و ما امکان در واقع تحقق پذیر باشه. مثلا میگم شما بیاید بگید آقا من میخوام یه جامعه‌ای داشته باشم به عنوان جامعه ایدئال، که در این جامعه ایدئال همه انسان‌ها نسبت به هم حس دوستی داشته باشند. به نظرتون خوبه یا بده؟ خوب. ولی آیا میتونید اینو به عنوان یک سیاستی اعمال بکنید تو جامعه؟ نه. بس این چی؟ اون سیاست قابل اعمال نیست دیگه. حالا چیزی میخوای اعمالش بکنی؟ پس این اصلا موضوعا از این بحث خارج، یعنی اصلا در واقع شدنی نیست. یا مثلا شما میاد بگید که آقا من میخوام یه جامعه، این بحث در واقع تحقق پذیری بود، بحث کارایی هم بود، من میخوام یه جامعه‌ای داشته باشم که در این جامعه همه افراد هر چقدر کار کردن به قدر نیازشون مثلا مصرف بکنن. این خوبه یا بده؟ به نظر خیلی خوب میاد تو نگاه اول. مشکلش چیه؟ کارایی نداره. یعنی حتی اگر امکان پذیر هم باشه پایدار نیست. آره، این بحث در واقع امکان پذیری و بحث پایداری دوتا مسئله است که باید زمینه این اصول عدالت کرد. چی؟ هماهنگی. آره هماهنگی. آره. آره دیگه میگه برای اساس برنامه‌های افراد باید با یکدیگر هماهنگ باشن تا فعالیت‌هایشون با هم سازگار گردن و آن برنامه ها همه بتوانند رنگ واقعیت به خود بگیرند بیان که انتظارات مشروع کسی یک سره نام کام گذاشته شود. این روشنه به نظرم داره چی میگه. وانگهی اجرای این برنامه ها باید به شیوه های کارا و سازگار با عدالت به حصول اهداف اجتماعی بیانجامد و سرانجام طرح همکاری اجتماعی باید پایا باشد. این طرح باید کما بیش، این قید خیلی مهمه، به طور منظم و پیوسته مورد تبعیت قرار گیرد. یعنی این باید یه جور تداومی داشته باشه و هنگامی که قانون شکنی رخ می‌دهد باید نیروهای ثبات بخشی در کار باشند که تخلف‌های بیشتر را مانع شوند و سازمان را به حالت اول برگردانند. پس این روشنه که داره
دیگه میگه افشین برای اجرای این برنامه‌ها باید دیده کارآمد و سازگار با به تحقیق قایت اجتماعی بی انجامت. این قایت اجتماعی چیه اینجا؟ مثلا هر قایتیه،
مثلا شما فصل شما میخواید تو جامعه تو رشد اقتصادی به این مرحله برسید، این قایت اجتماعیه دیگه. منظور نه بازم دارم میگم و اینا جلسه پیش یکی از دوستان پرسید این قایاتی که اینجا داره میگه با اون آره با اون قایات در واقع چیزی آره شما تو جامعه‌تون مثلا میخواد یه درسی از رشد اقتصادی داشته باشه یه چیزی همین در واقع چشم‌اندازی که درسی میشه
توافق باشه
آره چشم‌اندازی برنامه‌های توسعه یه قایات اجتماعی دیگه اینا یکی از رایج‌ترین قایات اجتماعی برنامه‌های توسعه است تو هر کشوری حالا شما میخواد به این برنامه توسعه برسید اگر این برنامه توسعه منجر به این بشه که رشد اقتصادی شما بشه 10% ولی 10% جامعه هم برن زیر خط فقر این پذیرفتنی نیست
چون که
این چیزایی که حالا بحثش میشه بله
اون
بین کارگرها
من خیلی درکش نکردم یعنی بر اساس حال حاضر
مبادی
نظریه
عدالت
رو
چیز کنیم؟ نه،
الان بر اساس حال حاضر ممکنه الان مثلا آخر این چیزی که میگه مثلا این نظریه فیکس میکنه عدالت رو همون تعریف خودش کرده سازگار روش یعنی مستاق اون تعریف قرار بگیره ولی خب الان مثلا قابل اجرا نباشه و این یعنی اشکال داره یعنی این چیزی نظریه
یعنی چه الان قابل اجرا نباشه؟
گفتیم که میگه که این چیزی که بر سر عدالتی که اجرا میکنه این باید کارایی داشته باشه
بله.
خب من این قید کارایی رو نمیفهم خب الان مثلا شده اینجور که کارایی نداره خب یعنی الان این تعریف عدالت اشکال داره
این اصول عدالت پذیرفتنی نیست داره
برای چی؟
برای کسی امکان اجرا نداره به درد نمیخوره میگه یه چیزی میخوام باشه قابل اجرا باشه خیلی واضحه
یه چیزی هست
مثلا این میخواد یه نظریه‌ای بده که بر اساس این
ما بتونیم دیدی که میزنه اصلا اون خود مفهوم عدالت
نه
ببین مخدودش
نه ببین اولا که این قید کارایی داره یه چیز خیلی مهمی رو قید میزنه اونم این هستش که شما اگر یه نظام عدالتی داشته باشید که این قابل تحقق نباشه این اصلا نظام عدالت نیست شما نظام عدالت دارید میارید که ساختارهای جامعه و نظامات سیاسی رو باش بسنجید حالا ما رفتیم گفتیم آقا همه نظامات سیاسی مطرود بعد میگیم حالا چه نظام سیاسی نظری داره شما ازش در میاد میگیم این نظام سیاسی قابل تحقق میگیم نه خب چه به درد میخوره ای واضحه یعنی میدونی داره بحث فلسفه سیاسی میکنه یعنی میخواد یه اصولی در بیاره برای اداره جامعه این به نظرم چیزه
به نظر بود کجای مثلا کارآمدی شده مثلا بگیم مثلا سازگاری فعالیت ها
نه خب میگه افیشنسی کوردینیشن با افیشنسی فرق میکنه واضحه هم است داره چی میگه استیبیلیتی معلومه که چیه استیبیلیتی یعنی این وضع قابل تداوم باشه کارایی یعنی یه چیزی باشه که در واقع تو عمل موثر باشه و بتونه
این توضیحی که خودش داده مثلا برای کارایی مثلا گفته که برنامه تو بگونی با هم همساز باشن و برای کارهایش مثلا تو بنده بایدش که خیلی فعالیتشون باید که سازگار باشن یعنی که این فعالیت رو بتونه توی مثلا
نه این ربطی اون را نه اون سازگاری همون هماهنگیه گفته به شیوه های کارا و سازگار کارا و سازگار رو از هم جدا کرده بعد چه میره وارد بحث موضوع عدالت میشه این بحث موضوع عدالت رو هم با اون آخرین بحث امروز گفته باشیم که حالا البته خوبه دیگه 4-5 صفحه شو خوندیم البته امیدوارم بتونیم جلسه های بعدی بیشتر بخونیم به این جهت که
حقیقتاً جلسه اولیه
هی آره چی؟ به شما عرض بکنم این کتاب حدود 570 صفحه است و ما اگر بخوایم کلش رو تو 16 جلسه بخونیم یه تقریبا هر جلسه دو فصل هر دو فصل یه جلسه خب ممکن البته نرسیم رو بخونیم ولی یه واقعیتی هستش اون این هستش که اگر ما تا 80 صفحه 100 صفحه 200 صفحه شو بتونیم اینجا بخونیم و ترمای کلیدیشو درک بکنیم و درست بحث بکنیم بعد دیگه شما خودتون تا آخرشو میتونید در واقع آره دیگه آره. بخش اصلیش هم بخش اولش ها آره اون بخش های دوم و سومش در واقع مبتنی برای بخش
اولش
چی؟
بخش
هر چود بیسته هر چود بیسته هر چود بیسته هر چیزی که شما ببینید بالاخره شما که اومدین اینجا برای 16 جلسه برنامه ریختین دیگه آره مثلا من بگم آقا مثلا 100 جلسه خب یکی ممکنه بگه آقا من برای 16 تا اومده بودم تو این 16 تا چی دست من میاد اون چیزی دست شما میاد این هستش که یه چارچوب عامی رو پیدا میکنید که در واقع برید بعدیاشو بخونید اینم بگم این کتابایی که معرفی میکنم خودم میخونم یعنی من اینو خودم کامل تقریبا نه 450 صفحه شو بکنم خوندم اینایی هم که معرفی میکنم هر کی بره بیرون مطالعه بکنه خب دیگه چیز بیشتری از کلاس دستش میاد یا هر کس به اسب علاقه شو به اسب
کتاب ترجمه
نشده. میگم که لایبرری گیم آزاس چیزشو بده. آها لایبرری گیم لایبرری الکترونیکه.
اگه بخوای به قیمت دلار بخری که 2 سال بعد
خودش. نه کجا الان به قیمت الان نمیشه اینا صافی کرد. اون موقعی که من اینا صافی می‌کردم مثلا 7000 تومان میشد.
کل کتاب؟
آره.
زمان شام بود دیگه.
زمان شام محمود احمدی نژاد داشت نبود.
موقع حضرت آدم اصلا اشیده بوده.
آره نه ولی گن بعد عضوشی
نه بابا آره تو این یه گروهی ما ساختیم آره سرابین بچه ها رو عضو کن توش به من عضو کنم یه شما عضو بکنم
من یه باید چیز کردم بعضی بچه ها شما
اونجا میتونیم بزنیم اون گروه هم بزنیم من کتاب هارم اونجا میذارم صوت جلسه اونجا باشه میتونیم بحث کنیم بعد ببینیم بحث بعدی این استش که موضوع بحث عدالت من چیه میگه دو صفت عادلانه و ناعادلانه به امور گوناگون اطلاق میشن. بند دویم نه تنها به قانون نهاد و نظام های اجتماعی بلکه به انواع متعددی از کنش های خاص از جمله تصمیم ها قضاوت ها و اسناد ها. میگه در مورد خیلی چیزا میتونیم بگیم این تصمیم عادلانه است، این فرد فرد عادلیه یا نه، رفتارهای این فرد عادلانه است یا نه، این نظام اجتماعی و ساختارهای حاکم بر اون عادلانه است یا نه. ما الان در واقع توی کتاب‌های فقهیمون وقتی بحث از عدالت می‌کنیم بحث از عدالت کی داریم می‌کنیم؟ بیشتر نه، فقط فردیه. کلاً عدالتی که ما داریم تو کتاب‌های فقهی میگیم قاضی باید عادل باشه، امام جماعت باید عادل باشه، نه کی باید عادل باشه.
فقهیمون داریم مثلا
چه؟ مثلا
فقهی
مثلا چیز از عدالت داریم؟ مثلا میگیم فقط فقهی مثلا حالا شاید مثلا کتاب‌های فارابی چیزایی باشه، من هیچ نیار فارابی از عدالت بحث می‌کنه، فیلسوف عدالت، من والا ادعای کردم نفهمیدم اینا چی میگفته، ولی خب اون عدالتی هم که اون دارن خیلی ربطی به این نداره. حالا میام وارد تمایزهای نظری قدیم و جدیدم نشیم چون از بحث خودمون بیرون میافتیم. در اصل ببینید شما یه بار از عدالت رو وصف فرد میدونید، میگین آقا عادله به این معنا که بر صغیره اصرار نمیکنه مرتکب کبیره هم نمیشه. این ربطی به نظریه عدالت رارز نداره، یعنی اگه شما که آقا اینا چی میخونید مثلا مفتیای فقهیمون داریم میگیم آقا اینا ربطی نداره اصلا. موضوع نظریه عدالت راز به عنوان آخرین جمله این جلسه دیگه چون بعدا اون مسئله سومیان در پس تموم بشه این است، ساختارهای اساسی جامعه است. حالا ساختارهای اساسی چیه؟ آره دیگه همونه دیگه. ساختارهای اساسی چیه؟ بعدا بیشتر توضیح میدم.
کانون اندیشه جوان.